أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از اعتبار این که معونه باید به اندازه ای باشد که مطابق با شأن شخص باشه، عرض کردیم سه قول وجود داره. یک قول این بود که شرط است در آنچه که در معاش خودش و عیالش صرف می شود، این که بیش از مقدار متعارف نباشه، هم از این که در امور دنیوی باشه یا امور اخروی. قول دوم اعتبار این شرط در امور دنیوی دون الاخروی بود. اشکالات این قول هم بیان شد. قول سوم تفصیل دیگری است که مرحوم شیخ از مناهل نقل کرده و اون هم تفصیل بین چیزهایی که شرعاً یا عادتاً لازم و ضروری هستند و صرف در اونها اجتناب ناپذیر است و بین اون چیزهایی که شخص در اونها مخیر است، یعنی هم میتواند اون هزینه ها را انجام بده و هم میتواند انجام ندهد. طبق این قول در معونه مستثنات یک خصوصیت دیگری غیر از اونچه که در قول اول و دوم مطرح شد معتبره. در قول اول و دوم گفته شد معونه باید به نحوی معونه مستثنات به چیزی به اصطلاح اطلاق میشه، یا به عبارت دیگر معونه ای از وجوب خمس استثناء شده که متناسب با شأن و موقعیت اون شخص باشه. در قول اول این خصوصیت به نحو مطلق معتبر دانسته شد، در قول دوم بین امور دنیوی و اخروی تفصیل داده شد. لکن در این قول اساساً مسئله شأن و کونها لائقاً به حاله مطرح نیست. میگوید اون هزینه هایی که صرف خودش و عیالش میکند و لازم و ضروری است، این هزینه ها از وجوب خمس استثناء شده اند. حالا یا شرعا لازمند یا عرفا. اونهایی که شرعا لازمه مثل نظری که به اصطلاح باید ادا بشه یا کفاره ای که باید پرداخت بشه یا عرض به حضور شما هزینه ای که برای سفر حج حج واجب باید انجام بده حجۃ الاسلام اینو همه مواردی است که شرعاً لازم هزینه بشه یه مواردی هم عادتاً هزینه باید بشود اجتناب ناپذیره اینطور نیست که شخص به اختیار خودش این کار را انجام بده هزینه‌ای که برای خورد و خوراک و پوشاک و عرض به حضور شما یا حتی مثلا دیه‌ای که باید بده زمانی که باید پرداخت کنه این چه بسا هم شرعی است هم عرفی خب اینها از موضوع شما از وجوب خمس استثناء شد اما غیر از اینها که لازم و ضروری نیست یعنی یه هزینه ایست که نه شرعاً بر او لازمه نه عادتاً بلکه مخیره اگر انجام ندهد مشکلی پیش نمیاد نه در بین عرف و نه در شرع ضرورتی برای این هزینه ها نیست خب این موارد از وجوب خمس استثناء نشده دقت کنید فرق بین این تفصیل و تفصیل گذشته یعنی قول دوم چیه و به اصطلاح اصل این خصوصیتی که در قول اول و دوم معتبر شده این که کون المعونه لائقا به حاله معتبر باشد یا کون المعونه لازمن علی شرعن او عادتن این دوتا چه فرقی دارن این که ما بگیم هزینه هایی که مطابق شأن اوست و متعارف است استثناء شده یا اینکه بگیم هزینه هایی که لازم و ضروریه استثناء شده اینا چه فرقی دارن عنایت بفرمایید اینجا این دو عنوان با هم قطعا متفاوتن اینا دو عنوان متساوی نیستن ممکنه چیزی شرعاً لازم باشد اما عرض به حضور شما عنوان کون المعون لائقاً به حالهی هم برش منطبق باشه در یه موارد اینها متصادقن در یه مواردی هم هر دو عنوان صادق نیست مثلا چیزی لا به اصطلاح مطابق شأن او باشه ولی غیر لازم باشه شرعا یا عادتا البته مواردی که لزوم شرعی داره اونها از حضور شما اجتناب ناپذیره یا حتی عادتا ولی یه مواردی است که ضرورت شرعی یا عرفی نداره، اما مطابق شأنه. یعنی شخص مخیر انجام بده. مثلا دیگه حالا فرد خفیش توسعه متعارفه، توسعه متعارف را من المعونه، از معونه به حساب آوردن. حالا توسعه متعارف از مواردی است که قطعا شخص درش مخیره، لزوم شرعی یا عادی و عرفی نداره. پس دقت کنید، به یه معنا می توانیم بگیم نسبت این دو عنوان عموم خصوص مطلقه، یعنی مواردی است که عنوان کون المعونه لائقا به حاله و عنوان کون المعونه لازما علیه هر دو برش منطبقه، مثل خورد و خوراک و پوشاک ضروری. اما یه مواردی است عنوان کون المعونه لازما علیه شرعا او عادتا برش منطبق هست، منطبق نیست، ولی عنوان کون المعونه لائقا به حاله برش منطبقه. خب لذا اگر بخوایم فرق قول سوم را با قول اول و دوم فی الجمله بیان کنیم، باید بگیم اون خصوصیت معتبر نسبت خصوصیت معتبر بنابر قول سوم و خصوصیت معتبر بنابر قول اول و دوم نسبت عموم و خصوص مطلق. بله؟ نه، در امور دنیوی نه دیگه، نه اونجا ببینید در امور دنیویش بالاخره اینجا مسئله لزوم مطرحه، اونجا مسئله کون المعونه لائقا به حاله. قطعا در امور دنیویش میشه عموم خصوص مطلق، در امور اخروی هم عموم خصوص مطلق با یه دایره خیلی وسیع تر. به چه دلیل بگیم عموم خصوص من وجهن؟ کلو ما کان لازمن علیه شرعن قطعا عنوان به اصطلاح کونهو لائقا به حاله در امور اخروی برش منطبقه، ولی لیسه کونو کون المعون لائقا به حاله منطبق بر عرض به حضور شما عنوان کونه لازمن علیه شرعن یا عادتن بر این همه سفرهای زیارتی مستحب و نمیدونم کذا و کذا منطبق نیست. پس از یه حیث دامنه توسعه و وسعت قول دوم بیشتر از قول اوله، لذا نسبت در مجموع همون عموم و خصوص مطلقه، ولی در قول دوم در دایره امور اخروی این عمومیت بسیار بسیار گسترده تره. پس نسبت اینها میشه نسبت عموم و خصوص مطلق. خب حالا این قول سومه که نقل شده از مناهل و دلیل خاصی حالا برای این قول به اصطلاح وجود نداره، الا اینکه گفته شود عنوان معونه از نظر عرف معناش اینه. اصلا معونه از نظر عرفی صدق میکنه بر چیزهایی که بر شخص لازم و ضروری است. اصلا معنای معونه از نظر عرف اینه، قبلا هم اشاره کرده بودیم. وقتی دلیل میگوید الخمس و بعد المعونه، معناش اینه که اون چیزهایی که شخص برای زندگیش لازمه، حالا چه در حیطه زندگی عادیش چه در حیطه اعتقادات دینیش، اینها استثناء میشه و خمس در زائده بر این مقدار واجب میشود. خب از نظر عرف معونه به این معناست. این عمده دلیلی است که میشه برای این قول یک کرد که اساساً ما لم یکن لازمن علیه شرعن او عادتن از مصادیق معونه نیست. چیزی که شخص مخیر است در اون بین انجام و ترک، این از مصادیق معونه به حساب. اصلا معونه از اسمش پیداست، از عنوانش پیداست، اون یعنی هزینه های لازم و ضروری، هزینه هایی که معاش شخص و عیالش بر اون هزینه ها متوقفه. حالا این شامل خورد و خوراک و پوشاک و مسکن و از به حضور شما اینها میشه. حالا نه شما دارید اشکال به قول سوم میکنید. قول اول یعنی قول دوم رو میخواید تقویت بفرمایید. چرا محدود بشه؟ با پاسخ
که ما به واسطه این شرط کسی که شأن و لاغل به حالش هست، امید اگر یک کسی مثلا سرمایی به دست اورمن سال مونسیش نیمده، آمد در این سال 10 تا مدرسه ساخت، به اینجا میگیم نه، اول باید خمس اینها را برداریم، اول باید خمس اینها را برداریم، هر روز که سالش نیمده که خمسش در بیاریم. میگیم اگر اینطوری باشه میگیم محبوبیت در مصحبات قایم شده، از این طرف میگیم شهر حالش نیست، از این طرف میگیم نوع این همه مصحبات ترکیب شده و محبوبیت.
خب ما اینو پاسخ داریم دیگه، ما دیروز اینو
پاسخ هم اصلا نمشین. ما گفتیم که اقتضای شریعت اینه، هر چی اقتضای شریعت باشه ثواب دائره مدار و ملاک اقتضای شریعت هست. یک وقت هست شریعت امر واجب را از ما میخواد، یک وقت هست شریعت دائره‌مدار امور مستحبی است. اگر ما ثواب و دائره‌مدار شریعت بدانیم، شریعت در امور واجب میگه اگر امر واجب را انجام دادی تکلیف از گردن شما ثابت شد. در امر مستحبی هیچ وقت نمیگه که تکلیف از گردن شما ثابت، در امر مستحبی با خواهده شما هر چی را میتونید در امر مستحبی توان دارید خرج کنید، هیچ مشکلی نداره. حالا یک سالی که کسی که
ما جواب داد، ببینید بحث در جواز و عدم جوازه، یعنی بحث در اینه که شما که میفرمایید این محدود کردنه، چه محدود کردنیه؟
شهر که از نظر قدر و از نظر اجتماع
چه محدودیت
داره؟
نه اون میتونه همه
کار مستقی انجام بدید، بعد از این میگه باید خمس شو بدید، بعد از این میگه
خیلی خوب
واجب اطاعت کنید.
اشکال
این که امر واجب نرسید، سال خمسی برش نرسیده.
نه ببینید اصلا سال نرسیده، بحث در اینه که چه معونه هایی از فائده های حاصله برای این شخص استثناء میشه. خب فرض میکنیم کسی الان شأنش اقتضا میکنه مثلا یه مدرسه بسازه، اینو میخواد بفرمایید. یعنی اگر این آدم یه مدرسه بسازه این مطابق شأنشه. حالا از قضا یه سود هنگفتی دست این آقا آمد، این میخواد به جای یکی به قول شما 10 تا بسازه، این مانعی نداره بسازه، خیلی هم خوبه 10 تا بسازه. لکن بحث این است که آیا این مقداری که هزینه میکند اینها همه جزء معونه حساب میشه که نهایتا از خمس معاف بشه، یا جزء اینها نیست؟ خب ما عرض کردیم نه، این هزینه ها ولو در امور اخروی اگر زائد بر متعارف و زائد از زائد بر موقعیت و شأن او باشد، اینها جزء هزینه های مستثنات نیست، اینها متعلق خمسه. خب حالا این آقا چه اشکال داره؟ میخواد کار خیر بکنه، بسیار خوب بکنه، این میخواد همه اموالشو صرف این کار بکنه، بسیار خوب، و یه غیر از اینا رو میخواد قربتن الله بکنه، ها اینا رو مستحبه. خب حالا اگر ما گفتیم آقا از این 10 تا مدرسه من 10 تاشو مثلا یکیشو قبول داریم، 9 تاشون جز هزینه ها حساب باید خمس بدی، نهایتش اینه، این آقا به جای اینکه بخواد 10 تا مدرسه بسازه مثلا 6 تا باید بسازه، 4 تاشو بده برای صاحبان خمس، چه محدودیتی براش این واجبشه باید ادا کنه؟
مرتعی سنه رو ما برای همین لحاظ کرد، گفتیم مرتعی سنه برای چیه؟ برای اینکه بالاخره مشخص بشه مرتعی سنه رو از حصول ربع ما تفتر.
خب
وقتی که حصول ربع در نظر گرفتیم، یک سال برای این از باب بالاخره منت باشه، از باب توسعه باشه، از باب هرچی باشه، یک سال به این فرصت میدیم که در این یک سال بالاخره فرصت داره.
خیلی خوب، هر چی اضافه اومد باید خمس بده. خب نه،
مصالحی که در این زمینه مصاحبات انجام داده اینا بنوار.
خب اگه از اول این قانونو بهش ابلاغ کنی آقا، مثل مالیات ها اداره مالی دارایی این کارو میکنه، سازمان امور مالیاتی از اول میاد میگه این هزینه ها مشمول مالیات واقع نمیشه، این هزینه ها میشه. خب این قانون وقتی بهش بگی از اول حواسش جمع میکنه چه چیزهایی رو تو هزینه ها قرار بده و میدونه اگر مثلا این موارد را به عنوان هزینه تو دفترش یادداشت کنه اداره دارایی قبول نمیکنه، میگه من کار ندارم، تو هزینه کردی، از اول بهت گفته بودم من این هزینه ها رو میکنی، اینا از دید من هزینه به حساب نمیاد، باید مالیاتشو بدی. خب ما هم داریم قانون میذاریم، میگیم آقا هزینه هایی که میخواد بشه مثلا تا این حد برای فلان آدم مطابق شأنش، زائد بر این جزء معونت نیست، اینا رو باید خمس بدی. خب از اول تنظیم میکنه، که چه مقدار بده چه مقدار خمسشو بده. این یه قانونیه که میخواد تنظیم بکنه رفتار کسانی رو که ربح و فایده و سود به دستشون اومده. نه من میخوام بگم آیا اجازه بدید عمل به واجبات مهمتره یا مستحبات؟ آیا وصول سهم به صاحبان خمس مهمتره یا اونایی که باید بشون مال اونهاست، ملک اونهاست، یا کسانی که حالا رجحان داره به اونها داده بشه؟
انجام تکلیف قبل از رسیدن اون که محال کرد.
نه انجام تکلیف قبل از اون نیست. ما میگیم آقا شما قانونن مثلا اونی که مطابق شأن توه اینه که در امور مستحبی 100,000 تومان هزینه کنی. حالا تو میگی من دارم میخواد 500,000 هزینه کنم، بسم الله اشکال نداره همه رو انجام بده، ولی بدون از این 500,000 تومان که داری هزینه میکنی 100 تومنش فقط مطابق شأن توه، 400 تومنش مطابق شأن تو نیست، لذا 80,000 تومان از این 400,000 تومان متعلق خمسه. 80,000 تومان شو بذار کنار، برو 320,000 تومان شو مدرسه بساز، کار نداریم با شما. این چه اشکالی داره؟ چه محدودیتی ایجاد میکنه؟
نه استاد، من اینجا این محدودیت ایجاد میکنه که از یک طرف مدرسه ما خودو قرار داریم و برای این یک سال ما فرصت داریم، بعد میاییم در وسط یک سال یک سودی بالاخره میریم من به خدا میاد با این سودش میخواد مستحباتش انجام میده، میاییم جلوشو میگیریم.
جلوشو نمیگیریم.
شما بر اساس این اول خمس این مبلغ اضافی را شما
نمیگیم الان بده، ما میگیم در طول سال، الان لازم نیست الان خرج الان اینو خارج کنه بده، در طول سال آقا 1,000,000 تومان سود به دست آورده، 500,000 تومانش رو صرف خورد و خوراک و پوشاک و معاش خودش و عیالش کرده، 500 تومن دیگه مونده. این آقا میگه من میخوام 500 تومن رو مدرسه بسازم. میگیم نه آقا، مستحبات انفاق صدقات مستحبی برای تو آدم 100,000 تومان بیشتر ما قبول نمی کنیم، شأن تو اینه، 400,000 تومان دیگه خارج از حد متعارف توه، خب 100 تومنو بده، اونم میشه زمینه میشه به اون معونه ها، پس معونه ها میشه 600 تومن، 400 تومن میمونه. میگی من این 400 تومن 80 تومنشو باید خمس بدی، حالا 320 تومن دیگه شو میخوای برو زندگی تو چیز بکن، پس انداز کن، نمیدونم کار جدید بکن، یا میخوای برو اونا رو مدرسه بساز، بسم الله، این هیچ اشکالی نداره. خب پس قول سوم هم وقت گذشت، قول سوم هم به نظر ما صحیح نیست، یعنی دلیلی که اینا ذکر کردن دلیلشو گفتیم، دلیلش اینه که خلاصه میگن آقا عنوان معونه بر چیزی منطبقه که لازم و ضروری باشه، از نظر عرف مخارج غیر لازم و ضروری شرعن او عادتن جزء معونه به حساب نمیاد، لذا الخمس و بعد المعونه شامل اونها نمیشه. خب اشکال این مطلب هم با توجه به اون چه ما قبلا گفتیم واضح و روشنه، از نظر عرف قطعا این چنین نیست، عرف به هر هزینه‌ای که شخص انجام میده چه مطابق شأن او باشد چه نباشد، این عنوان هزینه برش صدق میکنه. از نظر عرف هزینه هایی که شخص انجام میدهد چه لازم باشد چه لازم نباشد، همه عنوان معونه برش صدق میکنه. بنابراین عرض بود، حالا البته تو اون بخشش که گفتیم عنوان معونه صدق میکنه، عنوان معونه بر ما یلیق و به حاله صدق میکنه، نه مطلق، اینو سبق لسان شد. ولی این که بگیم عنوان معون فقط منطبق بر ما یلزم علیه شرعن او عادتن باشه، این قابل قبول فتحصل من ذالک کلهی، که در امر ثانی که محل بحث ما بود مبنی بر این که آیا معونه باید خصوصیتی داشته باشه تا از خمس معاف باشد، این شد نتیجه، این شد که بله معونه باید مطابق با شأن و موقعیت باشه، موقعیت و همون، یعنی همون قول اول، قولی که امام رحمت الله علیه و مرحوم سید هم اختیار کردن. خب عنایت بفرمایید، حالا تا امر سوم که گفتیم این مسئله 11 مشتمل بر سه مطلبه، تا اینجا دو مطلبش رو توضیح دادیم. فقط یه نکته ای اینجا امام در متن تحریر فرمودند، عنایت بفرمایید. ببینید در قسمت دوم که مطلب دوم رو بیان کرده، امام فرمودند نعم یعتبر فیما ذکر، یعنی در معونه، در استثناء معونه، الاقتصار علی اللائق به حاله، اکتفا بشه بر اون مقداری که لائق به حال او و مطابق شأن اوست، دون ما یعد سفهن و سرفان، نه اون مقداری که به اصطلاح عنوان سفاهت و اسراف برش منطبقه، یعنی هزینه هایی که اسراف باشد یا سفیهانه باشد، پولی که دست بچه بدی برای پول ارزش قائل نیست، همینطور میره همه رو میخره، یه پول بهش بدی میره توی مغازه دلش میخواد هر چی تو مغازه است بخره بیاد بیرون، چه لازم داشته باشه چه نداشته باشه، چه اصلا بفهمه به دردش میخوره چه نمیخوره، این میشه سفیهانه. اسراف هم معلومه، یعنی در اون چه که برای او به اصطلاح حتی مناسبه با او هست بریز و به پاش بکنه، اسراف معناش معلومه، بیش از حد متعارف هزینه بکنه. فلو زاد علی ذلک لا یحسب منها، اگر زائده بر این مقداری که مطابق شأن اوست هزینه کند، لا یحسب منها، یعنی لا یحسب من المعونه، این از معونه به حساب نمیاد. حالا اون اضافه ای که امام رحمت الله علیه اینجا در متن تحریر دارن اینه، بل الاحوت و مراعات الوسط من المعونت المناسبت المثله، احوت آن است که حد وسط را در معونه رعایت کنه، حد وسط از معونه ای که مناسب با مثل اوست. خب قبلش فرمودن یعتبر الاقتصار علی اللائق به حاله، اینجا می فرماد بلکه احوت آن است که حد وسط را رعایت کنه. فرق این دوتا چیه به نظر شما؟ این اضراب برای چیه؟ اول می فرماید یعتبر و فیما ذکر الاقتصار علی اللائق به حاله، الان می فرماید بل الاحوت و مراعات الوسط من المعونت المناسبت له مثله، چه فرقی؟ نه اونو چه کار نمیدونم احتیاطه، احتیاط هست، ولی این که این بحث مراعات الوسطه، این مراعات الوسطه من المعونه با اون المعونت اللائق به حاله چه فرقی میکنه؟ میگه وسط و حد متوسط معونه مطابق با امثال خودش رو رعایت کنه یا نه در معونه مراعات شأن و لیاقت و به اصطلاح موقعیت خودش رو بکنه. این دو تا چه فرقی میکنه؟ نه اصلا اولیم یک کون الاختصار علی اللائق به حاله تو مطابق شأنش، اینجا قید وسط نداره، میگه مطابق با شأنش، اینجا میگه مراعات الوسط من المعونت المناسبه لمثله.
حد اعلای شأنش مثلا 100 تومن
خرج کنه، این حد اعلای
یادی از
شهر اضافه بشه، اما وسطش همین میتونه
در همین
حالا احسن. یعنی ببینید فرقش اینه، مسئله شأن و این که هزینه ها مطابق با شأن و موقعیت او باشه، این خودش مراتب داره، یک حد ادنا داره، یه حد اعلا داره، یه حد وسط داره. اینجور نیست که هزینه های مطابق با شأن فقط یک مرتبه داشته باشه. امام رحمت الله علیه می فرماید در همون هزینه های مطابق شأن هم حد وسط رو رعایت کنند، بل الاحوتو مراعات الوسط من المعونت المناسبه لمثله، احوت آن است که حد وسط از معونه مناسبه با مثل خودش را رعایت کند، لا صرف و غیر لائق به حاله و غیر المتعارف من مثله، حد وسط رو رعایت کنه، نه اون بله صرف اون چیزهایی را که مطابق حال او نیست، مطابق شأن او نیست و متعارف نیست از مثل او. حالا به قرینه این جمله بله مثل او
مثل مثلی رو
تحقیق دارن،
خب خودش و حال امثال خودش،
خب چه خصوصیتی داره؟
شاید شایسته حال خودش خودش همین فضا مرسل هم داره، ولی یه وقتی امثال خودش با اینکه شأنش رو هم برن ولی رعایت میکنه در حد بالا رو میبینن،
شاید یه دو باشن
چند نفر در
یک خرده
باشن که
همه شون شهنشون این که تحجیب
بالایی رو انجام
کنن، اما امثالش همچون تحجیب
انجام نمی
کنن. خب این بالاخره امثال این
شهناشون یکیست
یا نه؟
خب ولی خرشون پایین، اما حد وسط رو
لازم می کنن. همین این ببینید، حالا این جمله لا صرف، یعنی در حقیقت میگه مراعات حد وسط کنه، نه غیر متعارف و غیر لاحق به حاله در مثلهی را اونو در نظر نگیره، وسط رو رعایت کنه. یعنی وسط رو مقابل چی قرار داده؟ نه وسط رو مقابل چی قرار داده؟ نه این عبارت نشون میده وسط رو در مقابل غیر لاحق به حاله قرار داده، این چه جور با هم قابل جمعه؟ حالا بعد میفرماید بل لا یخلو لزومها من قوتن، از احوت میره بالاتر فتوا میده امام، اول احتیاط میکنن بعد فتوا میدن. در این عبارت یه دقتی کنید، من فردا باز اینو سوال میکنم که عرض به حضور شما چرا این جمله رو، این عبارت حتما در موردش دقت کنید. الحمدلله رب العالمین.